سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب خدا را شکر میکنیم که نعمت حیات رو بر ما ادامه داد و امسال هم توانستیم در مهمانی خدا این ضیافت الله باشیم، شرکت کنیم و الحمدلله در این مکان نورانی در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه صلوات الله علیها که دریای کرم است و رحمت و عظمت این دریا از عقول ما خارج است، در جایی که پشت سر یک فقیه و یک مجتهد بزرگ حضرت آیت الله آقای فاضل دامت برکاتو نماز به جا میاریم. بعد از اون مصدع شما عزیزان میشویم و البته بنده با عدم اهلیت و قابلیت این موضوع بحث امسال رو عرض میکنم حضورتون انشاءالله تعالی. اگر خدا بخواد و زنده باشیم و قدرت از ما سلب نشود یک 20 روزی بنده خدمت آقایون انشاءالله هستم، یعنی 2 دهه. و به نظر قاطرم رسید که در این چند روزی که خدمت آقایون هستیم از فقرات زیارت جامعه کبیره مطرح کنیم و تا اونجا که خدا بخواد معنوس بشیم با هم در مورد این فقرات نورانی. و بالاخره اسم با مسمات گفتن زیارت جامعه یعنی جامعه همه مطالب است. به این اعتبار جامعه گفته می شود که هم جامعه مسائل ولایت است و امامت، یعنی اسراری که راجب ولایت و امامت در جامعه کبیره هست در هیچ جریه نیست. و هاکذا به این اعتبار جامعه گفته می شود که جامعه ظرائف معارف است. خیلی آقا از معارف در جامعه کبیره هست و سرفصل معارف الهیه در این زیارت هست که در جای دیگه نیست. حالا که امروز روز اول است، بنده به عنوان مدخل بحث بحثی رو مطرح میکنیم. ای بسا اصلا به متن بحث امروز نرسیم، بالاخره امروز را یک بحث مقدمی و بحث مدخل حساب بکنیم تا انشالله بالاخره از فردا اگه خدا بخواد بریم سراغ بعضی از فقرات. و از می شود که حالا حتما منتظر نیستیم که به ترتیب پیش بریم، چه سیری باشد در جامعه کبیره یه سیری بکنیم، بعض جمله ها رو انتخاب کنیم و در خدمت عزیزان باشیم. و اما بحث مدخل و بحث مقدمه اون این است آقایون، شما عزیزان استادید اینجا الحمدلله ما در خدمت بزرگان درس پس میبین. این ماه ماه واقعا تزکیه است، نه به اون معنا که یه دنیا یه دقا من دیدم در گفتگوها، ای بسا شاید در بعضی از نوشته ها شأن این ماه رو میارن پایین. ماه رمضان واقعا ماه تزکیه برای همیشه است، نه یک ماه. این آیه رو که همه من بلدیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این لعلکم تتقون مال یک ماه نیست. بعضی ها میگن که بله آدم در این یه ماه بالاخره خواه نخواه یه قدری برنامه ها با وقتهای دیگه براش فرق میکنه یا مواظب بعضی چیزا هست. نه، اینا شأن آیه رو پایین آوردن و شأن روزه و این ماه رو پایین آوردن که برای یک ماه آیه نازل نمیشه. برای اصلاح به اندازه یک ماه دستور العمل نمیرسه که بگه روزه بر شما واجب شده یک ماه آدم خوبی بشید. یه ماه مثلا با وقتی دیگه فرق داشته باشه، این نیست. و اینطور گفتن بعضی از صاحب نظران که این لعلکم تتقون یه چیز همیشگیه، یعنی اگر کسی در این ماه با اون شرایطی که باید و شاید روزه بگیرد یا حالا اگر به علتی از روزه معذور است، ممکن است کسی از روزه گرفته معذور باشه و خیال کنی که بله من مثلا امسال سعادتی ندارم، چون که از جز عوام مردم بیدیم که این جمله ها رو در زبان میارن، میگه بله خوش به حال اونها که روزه میگیرن، ما که نمیتونیم بگیریم، ما که مریضیم. نه، اینا صحبت های عوامانه است. فرمودن که از طاعم الشاکر که طاعم الصابر، اون کسی که به امر خدا روزه را افطار میکنه درست مثل کسی است که به امر خدا روزه میگیره. اگه معذور باشه، خدا فرموده باشه روزه نگیره، خب بره قرآن بخونه، دعا بخونه. این ماه مثل دریا، خیلی فیضها آقا در این ماه مقدره. پس بنابراین لعلکم تتقون به اینطور تفسیر میکنن که اگر چنون که با شرائط روزه بگیرد یا اگر معذور بود حالا از جنبه های دیگر ماه استفاده کند و خلاصه در این ماه خوب رابطه برقرار بکند. این دعاها که وارد شده اینا را با تدبر با تأمل اینا را بخونه. این دعای ابو حمزه که یه دریا دریاست، خدا میدونه از عطر با خارج است. گاهی من فکر میکنم یک جمله از دعای ابو حمزه اصلا یک کتاب ضخیم میتونه بشه. شما ملاحظه کنید همین جمله رو، میفرمد ترحم من تشاء بما تشاء کیف تشاء و تعذب من تشاء بما تشاء کیف تشاء. خودش یک دریا مخلص، یک کتاب هزار صفحه‌ایه. و یا دیگر فیضها که در این ماه هست، بالاخره تمام لحظات این ماه فیضه، تمام شبها روزا. پس بنابراین اگر خوب استفاده کند از این ماه لعلکم تتقون اینطور تفسیر میشه که آنچنان مسیرش مشخص میشه که در اوقات دیگر هم منحرف نمیشه. برای روشن شدن این مطلب حدیثی را عرض میکنم. یه حدیث قدسی در این آقا میفرماید خدای متعال بنا به نقلی که شده، اگر بنده من در تمام عمرش دو رکعت نماز قبول شده داشته باشد، من او را جهنم نمیبرد. یعنی چی؟ خب این حدیث رو بخوای خرابش بکنی، بخوای اون بعد علمی را ازش بگیری، آدم فکر میکنه که یعنی آدم یه دو رکعت نماز با دقت بخونه، با شرایط بخونه، بعد دیگه مهمی ضرر بهش نمیرسه، هر کار دلش خواد بکنه. نه اصلا این یه معنی عمیقی را نشان میده. میگه اگر بنده من دو رکعت نماز قبول شده داشته باشد جهنم نمیبرم، یعنی دو رکعت نماز با اون شرایط که فرمودن بخونه، خوب متوجه بشه رب العالمین یعنی چی. این الرحمن الرحیم رو با جان خودش لمس بکنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین رو با جان خودش لمس بکنه، اونطور که سید بحر العلوم قدس الله روحه می فرماید که وحذر لدى التخصیص بالعباده شرکن و کذبن و اتباع العاده، ایاک من قول به تفندو و انت عبدون لهواك تعبد تلهج في إياك نستعين وأنت غير الله تستعين. إن طور نباشه واقعا يعني بجان خودش داري يابه داره چه ميگه. وعلم إذا ما قلت ما تقول ومن تناجي ومن المسؤول. وقتی که نماز میخونه واقعا مخاطب رو بشناسه. چه حدیث هم داریم میفرمد که آنچنان عبادت کن خدا را مثل که او را میبینی. بله اگر تو او را میبینه اون که تو را میبینه. خب این طور بخواد نماز بخونه میگه جهنم نمیبره، مثل یعنی چی؟ یعنی این دو رکعت مسیر را مشخص میکنن بنده جهنمی نمیشه. اصلا مقصود اینه، طالب انتفاع موضوعه. این دو رکعت نماز مسیر را مشخص میکنه. آقا این لعلکم تتقونم همینه، یعنی درست از این ماه مبارک استفاده بکنه مسیر مشخص میشه. لعلکم تتقون، نه اینکه یعنی یک ماه شما آدم خوبی میشین. برای یک ماه قرآن نازل نمیشه. برای یک ماه به اندازه خوب شدن یک ماه که دستور نمیرسه. خب حالا که اینطور شد، ماه ماه تزکیه است، ماه واقعا ساخته شدن بدون این شعارها. اینقدر شعار داده شده که باور بفرمید آدم از استعمال بعضی از جمله ها، به کار بردن بعضی از جمله ها در میترسه. توجه کردید؟ اینقدر گفتم تزکیه نمیدونم فلان، وقتی همون کس که خودش ای تونتون میگه تزکیه تزکیه، میره میرسه میبینه بنده خدا خودش تکبر داره، از خود راضی هست، تقوای لسانی نداره، مواظب زبانش نیست. آدم چی بگه؟ شعار شده. این کلمات کلمات بلند و بالاییه. ما بزرگان رو در همین قوم دیدیم که اینا رو میگفتن میلرزیدن. آخه ببینید آقا، ما آقای طباطبایی رو دیدیم، آقای حسین فاطمی رو دیدیم، آسد حسین قاضی رو دیدیم. درست بنده الحمدلله خدا رو شکر میکنم که میفهمم که آدم نشدم، ولی این آدم ها رو دیدیم. اگه ندیده بودیم میگفتیم خب لابد دیگه زهل همش همین است که میگن. نه اینا را دیدیم. تزکیه وقتی میگفتن، ساخته شدن میگفتن، مراقبه میگفتن، محاصره میگفتن، به خود میلرزیدن. ولی حالا این کلمات دیگه مبتذل شده، حتی بچه ها من یاد گرفتن. این میگه تزکیه، نمیدونم مراقبه، محاصره، هیچ معانی خود را از دست داده کامله. واقعا اگه کسی تزکیه داشته باشه، بابا قرآن دیگه پای کار او را امضا کرده، قد اصل همان تزکا. بزنیم بالاتر میخوایی میگیشم تزکیه کجا بود؟ یک خیلی ساده فکر میکنم در مورد دستگاه خدا. خدا مهربان، ارحم الراحمینه، اما این هم در نظر بگیریم که دیگه به خدا نمیشه انسان نعوذ بالله خدا را فریب بده، العیاذ بالله. این در عالم بالا عالم معنا میخرن، حال میخوان، حقیقت میخوان، هر صدمه میخوان. خب حالا ما با این عقل ناقص بون فکر کردیم که در جوار کریمه اهل بیت سلام الله علیها و در ماه مبارک رمضان که بالاخره انشالله دلها نرم میشه، روحها لطیف میشه، یقیناً فهم انسان با اوقات دیگر فرق میکنه که اینا مهمان خدا هستن، میشه که کریمی به مانند حضرت حق سفره بندازه، عده رو دعوت بکنه و از اینا پذیرایی نکنه. میشه قضا جلوی اینها نگذاره؟ دعیتم فیه لا ضیافت الله، اونم مهمانی که عزیز، نه مهمانی که آدم مجبور به پذیره. بعضی وقتا بعضی مهمانها رو انسان مجبور به پذیره، مثلا یه امر خیریه یا یه مراسمیه، چند نفر اومدن، یه نفرم هست که آدم دلش میخواد او را اصلا به عمرش ندینه، اونم اومده. بالاخره آدم مجبور به او هم تعارف کنه، آقا به سر نیست، خوش آمدید. یه وقت هم اصلا یه مهمان عزیزی، آدم یک سال منتظرشه. در این خطبه حضرت میشون میده که ما مهمانان عزیز خداییم، معمولی نیستیم. میفرمد که دعیتم فیه الی ضیافت الله فجوئنتم فیه من اهل کرامت الله، عزیز کرده های خدا هستید. خدا ما را عزیز کرده، دعوت کرده. خدا که مهمانی را دعوت کنه و عزیز کنه او را، حتما به او یه چیزی میده، مگر که خدا نکرده اون مهمان خودش اینقدر غافل باشه که غذا بذارن جلوش نخوره اصلا، ولی یه قدری حواسش جمع باشه باید از این غذا استفاده کنه. حالا چون دیگه مهمانی خداست و سر سفره خدا هستین و یقینا از کنم حضورتون که همطور که گفتم روحیه ها، ذهن ها از با وقتهای دیگه فرق میکنه، انشالله امیدوارم که این جمله های زیارت جامعه کبیره هم که گفتیم جامع اسرار ولایت و امامت است و جامع ذرائع معارف و اخلاق است، انشالله به مورد باشه مطرح کردن. مجلسی اول قدس الله روحه که پدر مجلسی مشهور رضوان الله علیه، مرد فوق‌العاده‌ای بوده و آدم مخصوصی بوده. البته فرزند او علامه مجلسی قدس الله سره مرد بزرگی که کمتر داریم به اندازه مجلسی عظمت داشته باشه و خدمت کرده باشه. اما خب پدر مثل اینکه یه خصوصیاتی داشته و اگر کسی دقت بکنه در مطالبی که خود مجلسی از پدرش نقل میکنه و در کتابای مجلسی اول مانند روضة المستقیم، کتابای دیگه، آدم در اینها دقت بکنه متوجه میشه که این مرد مخصوص بوده، آدمی که میشود گفت خصوصیاتش منحصر به فرد بوده. بنابراین ایشون میفرماید که من در مدت اقامتم در کربلا، نجف، در عراق، میفرماید که ما زرتو به غیر هذه زیارت، اصلا به غیر زیارت جامعه کبیره زیارت نکردم امامی را، چون دیگه جامعه دیگه، شما هر کی میخواید در غیریه بگین در اینجا هست. و بزرگان و علما هم تاکیدشون بر این است که مهما امکن از این زیارت استفاده بشه، چون جامعه. مرحوم شبر، سید عبدالله شبر رضوان الله علیه، ایشونم دیدم که از مجلسی اول مکاشفه ای را نقل می کند راجب زیارت جامعه کبیره، که این خیلی برای ارواح ما این مکاشفه و نقل این مفید است، که من عرض میکنم و قبل از اونم عرض میکنم که با کلمه مکاشفه هم باید انشالله معنای خودش رو بده و شما عزیزان مخصوصا جوانها یه نکته رو عرض میکنم، حالا دیگه روز اول ماه خداست، که انشالله در ذهن جوانها میمونه، اون این است که هیچ بدلی شما را نسبت به اصل دل سرد نکنه. یه چیزیست که در ذهن باید باشه، یه وقت رفتی طلای بدلی دیدی دیگه نباید نسبت به طلای اصل هم دل سرد بشه. خب طلای اصل دیگه خودش هست، حالا این بدلیه. یه وقتی دیگه نفر خوش شده مثلا به این که عارفه، وقتی ببین بدلیه مثلا خوب باشه دلسرد نشو، بالاخره یه عالم ربانی یا عارف ربانی هم دیگه پیدا میشه. بله در دنیا همیشه طور بوده، درد بوده، بدل بوده. بعضی هستن که بدل میبینن اصلا دل زده میشن از همه چیز. نه این مال ضعف نفسه. اگه صد تا دروغگو هم شما ببینید بازم ببینید که بالاخره یه آدم صادقی هم در دنیا پیدا میشه. حالا این مکاشفه هم آقا مدعی دروغ زیاد داره، خدا انشالله بر علو به درجات علمامون، شهدامون، امام عزیزمون، مجتهدینمون بیفتد. مرحوم آیت الله رزما آقای مرعشی نجفی فترس الله تره یه وقت یادم میاد که کس یادیشون پرسید که آقا این جرسه که میگم بالاخره حقیقت داره یا نداره؟ یه جواب خیلی پخته ای داد، هیچ وقت یادت نمیره. واقعا آدم بزرگ، هر کشم بزرگه. در مدن که برای حقیقت برای منطقه مدعی دروغش زیاده. خیلی از میان میگم ما بلدی دروغ میگم، ولی خب یه حقیقتی هست بالاخره. مخاصصان همینطوره. یه دست بالاخره برای این چند نفر رو فریب بدن در این دنیای زودگذر فانی که جدن عاشق همسوزی نیست، یه چند روز بیشتر بطرن لذت ببرن. نمیدونم والا چه لذتی آدم یه طرف فریب بده، یه دو تا به آدم بگن بارکالله آفرین، نه چی بده میشه آخه. قبر قیامت فراموش بکنه، درزخ فراموش بکنه، اون عالم که پایان نداره، همش در کارمون با خدا. به قول صاحب دلی گفته بود که مردم با این که میدونن این جهان موقته، ولی به اندازه یک مکان دائم در اینجا خدمت میکنن، و با این که میدونن اون جهان دائمیه ولی به اندازه یک مکان موقت هم برای اونجا کار نمیکنن. اینجا مثلا هرچی میدوه کارای انجام میده، هر کس به نحوی. به قول صاحب دلی که میگه صیاد زیاده منتها آلت سید فرق میکنه. برای خیلی از صیاد منتها آلت سید، آلت شکار فرق میکنه. به هر حال در این دنیای فانی زودگذره چیزی نیست. داریم میبینیم اینقدر آمدند و رفتند و تمام شده. حالا اینجا دو تا مرید داشته باشه، دو نفر فریب بده، برگه ده نفر بیس نفر مثلا فرمان بده و حکومت کنه، اینا بعضی از اینا لذت میبرن خلاصه. بنابراین حب دنیا رأس و کل خطیعه. وقتی محبت دنیا شد رأس و کل خطیعه، آدم یه دروغم میگه، آدم به دروغ ادعای کرامت میکنه، یواش یواش قلب تفی میشه، گناهان دیگر هم مرتکب میشه. آخه دیگه در یه جاکه نیست که در مشهد خدا شاهد تعجب میکنم، در حضور حضرت عرض میکنم آقا یک نفر آدمی که من شد و تقدسش حساب میکردم اومده بود روبروی ذریح حضرت رضا سلام الله علیه، دروغ صریح میگو تعجب کردم، از عوض او من میلرزیدم. یعنی روبروی ذریح متحر ادعای مکاشفه میکرد که من قطع داشتم که دروغ میگه، یعنی یه طرقی داشتم بدونستم دروغ میگه. تعجب کردم آخه بابا آدم برای آدم فریب دادن، مرید درست کردن، روبروی ذریح امام معصوم مده و دروغ میکرد. و از این دروغوها زیادن. اما خب دیگه از سردم اینها نباید ما را به اصل مسئله نسبت به اصل مسئله متزلزل کنن. اصلا همیشه یک نفر مثل مجلسی اول می فرماید که من مکاشفه داشتم، این دیگه درسته. اینا که مکاشفه داشتن به دو تا سه تا از حواس میگن. من اینجا لازمی که بگم که اونایی که چیزی میدونن آقا اینا به قول معروف دم در نمیارن. آیت الله روزنامه کلپیگانی قدس الله سره، این فقیه عزیز بزرگ که به تازگی از دستمون رفته، حالا دیگه تو نمه اهل علم نایم طلبن استادمون حضرت آیت الله آقای فاضل هم تشریف دارن، عیب ندارم اینه بگم، اشکال نداره هیچ. ایشون مثل این که مرگش و تشریف جنازش و خیلی چیزا را در حال حیات به مکاشفه دیده بوده و به یک نفر، چون یک نفرم اسم ببرم بازم عیب نداره، فقط به حضرت آیت الله آقای بهجت گفته بوده که من دیدم که اینجوری مردم، من تشکیه کردم. خب من عیب ندارم، منطقه دیگه نه، به ایشون فقط گفته بوده دیگه، بخشنامه نکرده بوده. کسی که چیزی میدونه به چند تا آدم بزرگ محترم میگه، که اونم به دو سه نفر میگه، که در دو سه نفری که باید نشاط ایجاد بشه یه نشاطی به وجود بیاد. بالاخره هیچ گفته نشه صلاح نیست، توجه کردید؟ و بخشنامه بشه به همه جا اونم صلاح نیست. امرون بین الامرین، و به یه عده که صلاحیت دارن یه چیزایی گفته بشه. بله، محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه که مجلسی اول به او گفته می شود، این مکاشفه رو در مورد زیارت جامعه کبیره داشته، که می فرماید که در حرم امیر المؤمنین سلام الله علیه ایستاده بودم و حضرت رو با این زیارت می کردم. چه آقایون می دونن دیگه، فقط اونجا که می گه و الى جدكم بعث الروح الامین، اگر امیر المومنین رو زیارت بکنه فقط میگه و الى اخی که بعث الروح الامین، فرقش اینه. و اینم ضمناً تو حاشیه بگم که هر امامی را میشود که با اون زیارت بکنید، بقیه به تبع زیارت میشن. اینم خاطر شریفتون باشه. اگر مثلا امام حسین علیه السلام میخوای با جامعه کبیر زیارت کنی، عیب نداره بقیه هم به تبع زیارت میشن. یه امام مقصود بشه بقیه به تبع، یه همه شون مقصود بشن، این دیگه اختیار با شما. مجلسی دومم به این مطلب تصریح فرموده، مسئله تبعیت تصریح فرموده بنده دیده. بله، میگه ایستاده بودم و امیر المومنین سلام الله علیه رو با این زیارت میکردم، یک مرتبه دیدم که اوضاع عوض شد و من دیدم که من در سامرا هستم. حالا همونطور که تو حرم امیر المومنین داره زیارت میکنه، در همین حین میبینی که در سامرا. میگه دیدم که مولایم امام زمان علیه السلام نشسته کنار ذریح مطهر، که میدونی که در اونجا دو تا امام هست، حضرت هادی حضرت عسکری سلام الله علیهما. میگه دیدم حضرت صاحب الامر ارواح ما ده الفدا نشسته و چه داده به ذریح، و من این زیارت رو بلند بلند میخونم. به عبارت مجلسی اول این است میفرمد، به رسم مداحان بلند میخوندم. وقتی که چشمم به حضرت افتاد، حضرت تبسم میفرمود، فرمود نعمت زیارت حاضری، چه زیارت خوبیه. عرض کردم که آقا باید خوب باشه، اشاره کردم به ذریح، گفتم زیرا سخنان از این آغاز از جدتون حضرت هادی علیه السلامه، چون جامعه کبیره یا آقایون میدونن دیگه معصوره و عبارات حضرت هادی علیه السلامه، غیر معصوم هم نمیتونه از این حرفا بزنه. شما به غیر معصوم مهلت بده 100 سال، اصلا اگه میتونه بگه انتم الصراط الاعظم و السبیل الاقوم و رحمت الموصوله، هم اگه زنده بودیم حالا یک خود به این جمله ها میرسیم. آخه رحمت موصوله یعنی چی؟ غیر معصوم میتونه حرفا بزنه؟ خیلی حرفای بلند و بالایی. بله، میگه که اشاره کردم به ذریح مطهر، عرض کردم که به علاقه بایدم خوب باشه، چون این جمله ها از جد شما حضرت حاضی علیه السلام. بعد حضرت فرمود که تقدم، به من فرمود بیا جلو. هر کزم که اجازه بدید من همون دور باشم چون میترسم نزدیک بیام و سوء ادب بشه و کافر بشم. همینطور فرمود نه، وقتی ما بگیم عیبی نداره. بعد میگه قبری جلو رفتم، فرمود بنشین. از کزم اجازه بدید بیستم، میترسم سوء ادب بشه کافر بشم. فرمود نه، وقتی ما بگیم عیبی نداره. بعد البته اینها را که گفته مثل اینکه اینا تازه قسمتهای سادهی بوده. آیون باور بفرمید، حالا ما که چیزی بلد نیستیم، نمیدونیم، اما اونهایی که چیزی میدونستن واقعا نمیتونستن حرف بزنن. خیلی آقا یه حرفی رو صد دفعه شاید فکر میکردن بگن نگن، چون در آخر این رضایتی دارم برای خود شد. اینه که اینها را که بیان کرده بعد می فرمد سم مرعیتو ما لا تحتمل خون خور و ضعیفه. میگه که سپس دیدم چیزایی را که عقول ضعیفه اونها را نمیتونه متحمل بشه. خب یه چیزایی هست که گفته بشه ممکنه انکار بکنن، اصلا رد کنن. و این رد کردن دو تا ضرر داره عجیبه. یکیش برای گوینده که این ممکنه مؤاخذ بشه روز قیامت، یا بالاخره توفیقش کم بشه که تو چرا چیزی را گفتی که یه آدم عوامی ضعیفی بلند شد و نصف اون حد که حرمت کرد و گفت نه خیر اینطور نیست. این درسته؟ شما الان ببینید مثلا از یه مرجع تقلیدی بلند شدن در همین مجلس که چیزی بگن، یه نفر فرش که بگه آخر آقا اشتباه شده، خب اون مرجع تقلید مورد توهین قرار میگیره. اون وقت از امام معصوم مطلب نقل بکنی، از اولیاء نمره یک خدا مطلب نقل بکنی، یکم تا ضعیف بلند شدن بگن نه خیر اینطور نیست. خب این یک ضررش به اون گوینده که میگن چرا گفتی، چرا ملاحظه نکردی؟ حتی در روایات داریم که می‌فرماید که بعضی از فضائل ما را که می‌خواهیم بگیم، خب بالاخره یه دستن چشمشون باز می‌فهمن کجا بگن کجا نگن، یه دستن چشمشون باز نیست، علم غیب ندارن. من یه طلبه یه زمان می‌شستم اینجا، چشمم باز نیست، می‌خواهم یه دو تا فضیلت بگم، از کجا معلومی که بگم یا نگم؟ می‌فرماید هم به زور نفضا. اول یک ذره حرف رو بندازیم ببینیم چی میشه اوضاع. دیدیم که دلها آرامه، روحها آشناست، ادامه بدید. میفرمد فا این انکرو فا امسکو. دیدید که نه خیر آقا، این چهره ها نشون میده که بعد الان آبولن میشه، میگه آقا این چی بود، با عقل دور در نمیاد، امان از این عقلات این رو به رخ میکشه. راه اول ثابت کن که عقل هست یا نه. تراجه کردی بعض عقل هست محل تحمله. مرتب بلند میشه میگه آبا عقل تا کدوم عقل هست و توفیقش بده کدوم عقل. ما خیلی انواع عقل ها زیاده. بعض عقل ها فقط به درد دنیا میخوره. شما میبینید که انقدر در امر دنیا وارده که به قول معروف شیطان رو درس میده، اما بیا شما در معارف ببین هیچ که متوجه نیست. ما یه روایات عمیقی آقایون در مورد عقل داریم که خدا شاهده پاکیزگی میخواد که آدم اونا را بفهمه. یک روایات مشهوری که خیلی هم گفته میشه شنیده میشه همین است که کسی به حضرت صادق سلام الله علیه عرض کرد که آقا پس معاویه عقل نداشت. ما عقل به این چیزا میگیم دیگه، آدم خوب بلد باشه کلاه بذاره، مثلا خوب نقشه بکشه یکی رو مثلا از ناخدمتون که زیر رو کنه، آبروشو ببره بیچاره کنه، اینا ما میگیم عقل. حضرت فرمود اون عقل نبوده، شیطنت بوده. یعنی مثل این که آقا کاملا جدا میکنن، یعنی اون آدمی که خوب بلد نقشه بکشه، آبرو ببره، زیر رو بکنه، فتنه را بندازه، همون آدم روی آیه رو درست نمیفهمه. مثل که یعنی این سلاح رو بهش ندادن، نداره یا دادن مثلا از دست داده. خلاصه اینا که مرسکر عقلشون رو به رخ میکشن، باید متوجه بشن که هر عقلی هم در معارف به درد نمیخوره. به قول یکی از بزرگان میفرماید که برای درک معارف یه ولادت دوم لازمه. اون ولادت دوم هم دست خودمونه. انشالله اگر زنده بودیم به فضل الله کرمه توضیح خواهیم داره. الان بگم مفصله. بله، این ولادت دوم دست خودمونه. اگه دست خودمون نبود این همه خطابا به ما نمیشد. این مرتب بگم که تذکیه کنید و پاکیزه بشید. خب بله، علی کل حال، بله، میفرماید که چیزایی رو دیدم که عقول ضعیفه تحمل نمی کنه. ضرر اول داره گوینده است مطرح میکنه و مورد ملاقات قرار میگیره و حتی ای بسا بعضی چیزا رو هست که نباید گفته بشه. یه مواهبی، مسائلی اگر به نااهل گفته بشه اصلا ازش گرفته میشه. یه روایت داریم در نهج البلاغه که البته کلمات ائمه مثل قرآن ظاهر داره باطن داره. حالا اجبارا در این مبحث ما بنده داره این مبحث استفاده میکنم. میفرماید که احذروا نفارا نعم. نفار آقا تقریبا رم کردن و در رفتنه. یه اصل بیکری رفتی که بند و پاره کرده رفت، هیچ خبری ازش نیست. حضرت میفرماید که از در رفتن نعمت ها بترسید. حالا که نعمت های ظاهری که باطنی، خدا انشالله ما را بنده شاکر قرار بده، قدردان قرار بده. یه وقت بعضی از نعمت ها در میرن، اصلا اصلا انسان دیگه نمیبینه. بعضی مواهب هم همینطوره. آدم بعضی مواهب رو به نااهل بگه اینا از دستش میره. این ضرر اول. ضرر دوم برای مستمع. این عقیده رو بنده داشتم و بالاخره آدم وقتی که کوچکه، ناقابله، بعضی چیزا به ذهنش میرسه اون تا مطمئن نمیشه که صحیح هست یا نه. یک بزرگی اگر چنون که یه وقت تایید بکنه آدم به نفس راحتی میکشه. بنده عقیده داشتم و ثابت که مطالب بالا بلند یه وقت در مورد اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، در مورد معارف الهیه به یه ضعیفی گفته بشه و اون ضعیف بگه این طور نیست، غیر از اون ضرری که بر گوینده وارد میشه برای مستمع هم وارد میشه. این انکار او باعث ظلمت میشه. این عقیده رو داشتم ولی خب گفتم دیگه خاطر عدم اهلیت و کوچکی میگفتم حالا شاید اشتباه میکنم. تا اینکه الحمدلله خدمت عزیزی بزرگی رسیدم و حل شد مسئله. من خیلی بزرگ بودن چه من عرض میکنم حالا اسم نمیارم. ایشون هم فرمودن که اگر ضعیفی چیزی از فضائل از این مواهب رو بشنوه انکار بکنه برای خود او هم مضره. پس بنابراین او رو هم در معرض ضرر قرار ندیم. خودم بیاد بگه نه خیر اینطور نیست، خودش هم ظلمت میگیره. واقعا هم باید بگیره. در قرآن میفرماید که و کذب و بما لم یحیط به علمه، تکذیب کردن چیزی را که به اون احاطه نداشته، علمی نداشتن که به اون احاطه کنه. خب آدم چیزی را که نمیدونه چرا این کار بکنه؟ هر کدوم از معارف الهیه یا فضائل را اگر کسی به عمرش وارد نیست و بگه نه خیر اینطور نیست، کتک این است که ظلمت میگیره. میگن تو که نمیدونستی که انکار کرد، که نمیدونستی که انکار کرد. قال مثلا که ثم رأیت ما لا تحتمله العقول الضعیفه. البته مجلسی اول در اولم یه حالت تعمیه پیش گرفته، بله تعمیر این ردگم کردن میگن. خب اینا ردگم میکنن از اون طرف هم بزرگ هم دروغ نمیتونن بگن، ولی بلد هم حرف بزنن. بله ببینید آقا مثال میزنیم، ببینید که بنده بگم که این انگشتر مثلا عدیه، اول اینو میگم، بعد میترسم که دوربر کسانی باشن که اصلا نباید بدونم این حقیقه، برای تعمیه اونها بگردم دوباره بگم نخیر دروغ گفتم عزیز نیست چون نمیشه. اما یک جمله میتونم بگم که اونها بدن دنبال کارشون دروغی هم نگفته باشن، که مجلسی همین کارو کرده، میفرمد در مکاشفه دیدم. بعد میگه و این شعت قول سیدن نوم و دیگر، من میگم آقا این عقیقه، بعد میگم حالا اگر تو خواستی بگو شیشه است، دروغ چه نیست، ولی بالاخره ذهن خراب میشه. ایشون هم میفرماید که ما در مکاشفه دیدیم، حالا اگر تو خواستی بگو بین خواب و بیداری، در صورت که نخیر بین خواب بیداری نیست، عبارات دیگرش دلالت دارد بر اینکه دقیقا مکاشفه بوده، هیچ خوابم نبوده و سر تا هم مکاشفه رو دیده، یعنی اونجا که نشسته بوده. حضرت می فرمد بیا بشین، توجه فرمودید واقعا نشسته نبوده، سر پا بوده، از اول تا آخر سر پا بوده، در مکاشفه نشسته بوده. شما چطور خواب می بینید که دارید می دوید؟ آدم تو وقت خواب خوابیده، خواب می بینید که داره می دوه، همون دیگه خوابیده خواب می بینید که عرض می کنم بزرگتون که از کوه داره میره بالا، در منافق نداره، تازه خواب خواب مکاشفه از خواب روشن داره. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان رضوان الله تعالی علیه قضیه ای داشت، البته حالا همش رو نمیتونیم بگیم، وقت نیست و حالت جسمی ما هم ایجاب نمی کنه که خیلی حرف بزنیم. اجمالش این است که مثل اینکه سرش تکیه رو داده بوده به میزی یا به کرسی، توجه کرد گاهی اینقدر روشن قضیه، بعد دیده بود در میزنن، رفته بود در باز کرده بود، دیده بود یه نفر اومده، حالا قضیهش مفصله، پیغام درش آورده بود و حرفای زده بود، بعد در میبنده خدا حافظی میزنی از بالا، در همین یه میبینه که هنوز این پیشنش به کرسی تکیه داده. وقت کهی من رفتم دروا کرده، این آدم رو دیدن پله ها رو کهی رفتن به همین فهمه که مکاشفه بوده، و اون هم که آمده در خونه زنده نبوده، مرده بوده، بعدم پی برده بود که مرده 400 سال پیشه. به شرح حال اون مرده هم در یه کتابی هست، اتمه هست بره اون کتاب رو بده به ایشون، شرح حال مرده رو ببینه دیگه، مرگ حایل شد، آقا وفات کرد و مثلا تمام شد. خلاصه گاهی دور میشه، مهم نیست، منافات نداره. بله آدم در خواب میبینی که از کوه داره میره بالا. به هر حال دیگه این عظمت زیارت رو خواستم که قدری در ذهن مبارک باشه، زیارتی که تمام علما اون را پذیرفتن، روی چشم گذاشتن، شرح ها بر اون نوشتن، زیارتی که یک مجتهد، یک عارف، یک عالم ربانی صد درصد دقیق در کشفش ببیند که امام زمان سلام الله علیه می فرمد که چه زیارت خوبی. بالاخره از مجموع اینها که عرض می کنم یقین حاصل می شود که این کلمات از حضرت هادی علیه السلام. حتی به شما بگم دهان روزه کسی صاف بگه که زیارت جامعه سخن حضرت حادیش وسوسه هم نمیخواد بگه بنا به نقل فلان بنا به نقل ای بیان به روزش نمیرسه، چون یقیده رو سرده رفت. بالاخره مجموع این مسائل دلالت میکنه و عجیب است که آقا یه ذخیره است برای شیعه، زخریه، ثروتیه، اینقدر برای شیعه تو این زیارت مطلب گذاشتند و رفتند، گنجها گذاشتند و رفتند، در جای دیگه نگذاشته. السلام علیک یا ابا عبدالله. به نظر قاصرم اینطور رسید آقا که ما امروز اول این مجلسه، خدا میدونه این عقیده مرز میکنه، ما از روی عقیده حساب کردم دیدم باید متوسل بشیم به اول کسی که در راه ابی عبدالله شهید شده و اونم حضرت مسلم سلام الله علیه بوده. فقط توسل پیدا کنیم به این آقا. عجیب است که رسول اکرم با امیر المؤمنین سلام الله علیه ما و رسول الله علیه ما وقتی میشینن، این تعبیر من حضرت مسلم یا در دنیا نبوده یا کودک خردسال بوده، اما برای این آقا جلسه فوق‌العاده میگذارن. فرمود که یا علی، من برادر عقیل را دوست میدارم. رسول اکرم فرمود البته دوست داشتن انواع داره. فرمود که احبه حبین، قریب به این مزامین بجر دوست دارم. یکی این است که خودم عقیل دوست دارم. عقیل مرد خوبی بود، آقایون مرد پاکی بوده، نسل عقیل همه خوب بودن، همه پاک. شما تاریخ رو ورق بزنید تمام طیبون طیبات بودن، خیلی مستق بوده عقیل. اون قضیه هم که نسل بلاغا آمده که حضرت یه آتشی داغ کرد نزدیک دستش برده، نه اینا منافات با عظمت عقیل اصلا نداره. خب برادرش بوده، امام زمانش بوده، خواسته موعظش بکنه، خواسته او را پیش ببره، اینا مهم نیست. هر بود یکی که خود عقیل رو دوست میدارم، یکی هم این که ابو طالب او را دوست داشت. حضرت ابو طالب صلوات الله علیه یه آقا و بزرگی بوده که آقایم نه اینکه خیال کنید که چون فقط پدر امیر المومنین حرف رو میزنید، حضرت ابو طالب از اوصیاء پیامبران قبل بوده. خدا این یک قضیه مرد آسمانی بوده، اتصال به قیب داشته، آدم معمولی نبوده. و این است که از کنم محبت او را پیغمبر، محبت فرزند تو کشته میشود. از اینجا داشته باشید که بعدم براتون توضیح بدیم که محبت چقدر مهم است. پیغمبر میتونست بفرماید که مسلم ابن عقیل در راه قرآن شهید میشه، میتونست بگه در راه اسلام شهید میشه، همینطور هم هست. اما علال حساب اینجا فقط دست رو محبت گذاشته. و این ولده لمقتول فی محبت ولده، که در محبت فرزند تو کشته میشه. وقتی میشه فرمود تدمع علیه عیون المؤمنین، چشم مؤمنین برای او جریه می کنن. و تسلی علیه الملائکت المقربون، ملائکه مقرب خدا بر او درود و تحییت می فرستن. انشالله که بعد از عرایز من به فیض می رسید. فقط این دو تا شعر رو براتون ترجمه می کنم که اینا شاید در زیر آسمان برای حضرت مسلم که همچی چیزی گفته نشده. این مال علامه سید باقر هندی قدس الله سره میگه لقد کدما یبن عم الحسین مدامع شیعتک الصافحه، میگه ای کذر عموی حسین، شیعیان از برد خون گریه شد. ولا برحت حاطنات العیون تحییک غادعتن رائحه، اینا مرتب برای تو گریه میکنن، یه جلسه دو جلسه نیست، مرتب یاد تو را میکنن. چرا اینطور میشه؟ یه لعنک لم ترو من شربت ثنایا کفیها غدت طائحه، برای این که وقتی که تو در نزدیک شهادت آب برات آوردن نتونستی میل کنی، دندونای مبارک تو اون کاسه فرو ریخت. لأنك لم ترب من شربة ثناياك فيها غدت قائحة، نمیخوام که اینجا دیگه در جوار خانم حرف میزنیم که دل مبارک شده سوزونم، هیچ چیزایی داره اونا را حرف میکنه اما دلم میسوزه. بله فقط یک بیت لطیفی داره، اشاره به اون میکنم، چیزای تندی خدا شاهده از خانم دیگه حیا کردم اونا را حذف کردم. اجمالا وقتی کسی شهید میشه، انشالله خدا شهدای عزیزمون رو با اهل بیت محشور بداره، که الان اینجا خانواده های شهید، پدر شهید، برادر شهید زیادن. خدا شاهده اینه بدونید، والله دارم عرض میکنم حق شهید با این حرفا که تا حالا داشتیم ادامه میشه، اصلا شهید از عقل ما خارجه. من خانواده های محترم شهدا، شهید داده ها، خیلی حواستون جمع باشه، شما ها دارای ذخیره هستید. بله، خیال بکنید که مثلا یک کسی آمد گفت تبریک و تسلیت عرض میکنم، یه مجلسی شد گلی آوردن، اصلا این حرفا نیست. شهید از عقل ما خارج، شهید در کنار خدا نشسته، خدا کنار نداره مثل ما. ولی حالا دیگه اونم برای خودش یه معنا داره، خودمون که نمیگیم که فی نفعل صدق عند ملیک مقتدر، یعنی چه؟ نزد خدا، نزد خدا با خیلی فرق داره. علی کل حال شهید که از دنیا میره، کسی که به شهادت میرسه، اول صدای یک زن برای او بلند میشه. این شاعر مخاطب میگه بالاخره یه مادر داره شریه میکنه، یه خواهر، همسر، دختر، اینو میخواد بگه. مثل اتقضی ولم تبکی کالباکیات، میگه تو کشته بشی و صدای نوحه یک زن برات بلند نشه؟ تو اینقدر قریب بودی؟ اتقضی ولم تبکی کالباکیات، اما لکه فی المصر من نائحه، یه زن نوحه یا در اون شهر نبوده؟ بعد میگه بهتر که نبوده، مقام تو اجل است از اینکه زنان نوحه‌گر کوفه برات گریه کنن. میگه این جبران شد. کجا جبران شد؟ میگه اون وقتی که خبر شهادتت به کاروان ابی عبدالله رسید، عوضش دختر علی برات گریه کنه، عوضش فاطمیات برات گریه کنه.